دکتر کری کینر، موتیو، سخنرانی 13. موتی از 14 تا 16. 2024 کری کینر و تد هیلبرانت. این دکتر کری کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب موتی است. این جلسه 13. موتی از 14 تا 16 است. در متی فصل 14، متی همچنین روایتی از راه رفتن عیسی بر روی آب نقل می کند، روایتی که در انجیل مرقس نیز آمده است. عیسی به شاگردانش گفت که به آن طرف دریاچه بروند. حال از نظر دید، این اتفاق کمی قبل از طلوع آفتاب می افتاد. عیسی از شرق می آمد، اما احتمالاً دیدن او دشوار بوده است، بنابراین جایی تعجب نیست که آنها در ابتدا او را نشناختند. اما زبانی که اینجا در مورد قدم زدن عیسی بر روی آبها استفاده شده است، به خصوص در مرقس ساعت 6:48 دقیقه، جایی که او در شرف عبور بود. در ایوب ساعت 9:08 دقیقه، از قدم زدن یهوه بر روی دریا صحبت می کند. در ایوب ساعت 9:11 دقیقه، تنها چند آیه بعد از عبور یهوه صحبت می کند، همچنین زبانی که در خروج 33:19 یافت می شود. بنابراین در مورد قدم زدن بر روی دریا، انجیل مرقس از قبل در این صحنه عیسی را به عنوان موجودی الهی به تصویر می کشید. و متی این تصویرسازی را ادامه می دهد. متی ساعت 14:27 دقیقه، همچنین مرقس ساعت 6:50 دقیقه، عیسی می گوید من هستم. اغلب به صورت من هستم ترجمه می شود. همون عبارت یونانی من در من است، من هستم میتواند به معنای من هستم نیز باشد، که البته یک نام الهی در عهد عتیق بوده است. و در این زمینه راه رفتن کسی روی دریا، این به ما نشان میدهد که عیسی واقعا الهی است. خب، در مورد این که شاگردان فکر میکردند او یک روح است، واقعا باید بهتر میدانستند. منظورم این است که از نظر فنی، یهودیان از قبل میدانستند که صالحان به خوبی با خداوند هستند، و شریران ممکن است در عذاب باشند. و آنها به رستاخیز آینده اعتقاد داشتند. اکثر مردم به رستاخیز آینده، حداقل رستاخیز صالحان و بسیاری نیز به رستاخیز نفرین شدگان اعتقاد داشتند. گذشته از همه اینها، دانیال ساعت 12:02 دقیقه از هر دو صحبت کرده است. بنابراین یک چیزی که متی دارد اما مرقس ندارد، راه رفتن پترس روی آب است. پترس از عیسی دعوت می کند تا او را نیز دعوت کند. پترس می خواهد ابراز وجود کند، عملی از روی ایمان. ما نمی توانیم به تنهایی معجزه کنیم و پترس این را تشخیص داد. این کار فقط می تواند به خواست خداوند انجام شود. بنابراین او از خداوند خواست که او را قادر به انجام این کار کند. اما ناگهان باد را دید و ترسید و شروع به غرق شدن کرد. و او به درستی آنچه را که باید هنگام غرق شدن فریاد می‌زد، فریاد زد، پروردگارا مرا نجات بده. اما عیسی گفت، ای کم ایمانان. حالا، این باعث میشه فکر کنم، ایمان ما کجاست؟ آیا به باد نگاه میکنیم؟ آیا به امواج نگاه میکنیم؟ برخلاف پیتر، من مطمئن نیستم که واقعا خیلی اوقات از قایق بیرون آمده باشم. بنابراین، این موضوع ایمان من را از این طریق به چالش میکشد. این موضوع من را به چالش میکشد تا بیشتر به خداوند اعتماد کنم. و وقتی خداوند ما را در چارچوب مأموریت برای انجام کاری فرا میخواند، آنگاه ما را قادر به انجام آن کار میکند. من با فردی از اندونزی مصاحبه کردم که به من گفت در چارچوب مأموریت او و بقیه اعضای تیم خدمتش از یک رودخانه بسیار خروشان عبور کردند. در آن زمان آب بسیار بالا بود. آنها فکر میکردند که آب بالاست، اما احساس کردند که خداوند آنها را هدایت کرده تا از آن عبور کنند. آنها وارد آب شدند. آب از زانوهایشان بالاتر نمی رفت. بنابراین آنها از رودخانه عبور کردند. آنها فکر کردند که کف پاهایشان را حس می کنند. آنها فکر کردند که در کف رودخانه راه می روند. آنها به اون طرف رودخانه رسیدند و از روستاییانی که برای موعظه به آنها آمده بودند، فهمیدند که از روی سطح آب عبور کردند. ترجیح می دهم اگر این اتفاق برای من افتاد، به همین شکل باشه تا به باد و امواج نگاه نکنم و نگویم، اوه نه، ترجیح می دهم تا بعداً از آن خبر نداشته باشم. اما در هر صورت، با شخص دیگری مصاحبه کردم که او هم به من گفت که باید از آب عبور کند. اما سایر اعضای تیم همگی مرد بودند و می توانستند دست در دست هم بگذارند. و هنگام عبور از این آب، آب تا سینه‌شان بالا می آمد. و او چون رسم محلی این بود که اگر دست در دست آنها می‌گذاشت به نام خداوند مورد سرزنش قرار می‌گرفت مجبور بود به تنهایی از آب عبور کنه. او فقط دعا می‌کرد که آب آرام باشد. آرام شد. و او از روی آن گذشت و فکر کرد که آب تا مچ پایش بالا آمده است. او فکر کرد که به کف آب رسیده و آب فروکش کرده است. اما وقتی از آن طرف آب رد شد، به او توضیح دادند که نه، روی آب راه می روی. ما متوجه شدیم. ما می توانستیم آن را ببینیم. آب فروکش نکرد. شما فقط از آن طرف رد شدید. خب، این اتفاق افتاده است. اما ایسی کسی است که این کار را به طور طبیعی انجام می دهد. او در این راه به کمی کمک ماوراءالطبیعه اضافی نیاز ندارد. فصل 15 کتاب مقدس بر سنت پیروز می شود. سنت ها گاهی می توانند ایده های خوب کتاب مقدس را حفظ کنند. اما گاهی اوقات سنت ها فقط انباشتی از افکار مردم هستند. و آنچه مردم فکر کردند همیشه همون چیزی نیست که خدا نازل کرده است. در این مورد مسئله شستن دست ها مطرح بود. شاید در ابتدا یک رسم یهودیان پراکنده بوده باشد، اما اکنون به یک رسم گسترده یهودی تبدیل شده است. فریسیان این کار را می کردند. آنها باید قبل از غذا خوردن مطمئن می شدند که دستهایشان شسته شده است. این کار برای اهداف بهداشتی خوب است، اما آنها این کار را برای اهداف آیینی انجام می دادند. و آنها انواع دیگری از شستشوی آیینی را نیز داشتند که صرفاً بخشی از روال آیینی آنها بود. آنها در مورد سنت از جمله شستن دستها بسیار دقیق بودند. و ما این را از منابع ربیها که به فریسیان وابسته هستند می دانیم. بنابراین آنها از عیسی انتقاد کردند. چرا شاگردان شما قبل از غذا خوردن دستهای خود را نمی شستند؟ عیسی در مقابل او را به چالش کشید. چرا شما اصول کتاب مقدس را نادیده می گیرید تا سنت را حفظ کنید؟ این یکی حتی در کتاب مقدس مشخص نشده است. اما مواقعی وجود دارد که شما سنت خود را بر کتاب مقدس ترجیح می دهید. برای مثال، کتاب مقدس بر احترام به پدر و مادرتان تاکید می کند. خب، به یاد داشته باشید، آنها هم با این موافق بودند. حتی غیر یهودیان هم با این موافق بودند. یوسفوس و برخی از خاخام‌ها گفتند که این بزرگترین فرمان است. یک نمونه وجود دارد که یک خاخام می‌خواست آنقدر به مادرش احترام بگذارد که وقتی مادرش آماده می‌شد تا به رخت خواب بره و این تختی بود که از زمین بلند شده بود، او روی زمین دراز می‌کشید و مادرش رو روی پشتش می‌گذاشت تا به عنوان چهارپایه برای او وارد تخت شود. با این حال، افرادی بودند که با وقف پولی به این پناهگاه که باید برای حمایت از والدین مسن خود استفاده می‌شد، از یک خلا مذهبی سوء استفاده می‌کردند. عدم تأمین نیازهای والدین مسن، همه می‌دانستند که این بد است. اکنون در این کشور، ما شبکه‌های ایمنی مختلفی برای تأمین نیازهای سالمندان داریم، حداقل در حال حاضر، در کشوری که من در آن زندگی می‌کنم و برخی کشورها این را دارند. اما به طور سنتی، لازم بود که فرزندان از والدین مسن خود حمایت کنند. و امروزه، می‌دانید، افرادی هستند که در مورد برخی چیزها بسیار مذهبی هستند. آنها میگویند خب من باید عشق خود را بپردازم، مهم نیست چه اتفاقی بیفتد، حتی اگر این به معنای گرسنگی کشیدن یک نیازمند باشد. خب از نظر کتاب مقدس هدف از دهیک چه بوده است؟ منظورم این است که هدف از نظارت کتاب مقدس چیست؟ مطمئنا این نوع نظارت همون چیزی است که ایسی بر آن تاکید میکند، اما برای رفع نیازهای مردم. حال منطقی است که بتوان اون را از یک ناظر مرکزی مانند آنچه در کتاب اعمال رسولان آمده است توضیح کرد. این منطقی است. بنابراین می دانید کار کردن از طریق کلیسا راه خوبی برای انجام این کار است. اما در اینجا افرادی بودند که به آنچه که آنها عبادت مذهبی می دانستند احترام می گذاشتند و به نیازهای واقعی اطراف خود توجه نمی کردند که در واقع خیلی خدادترسانه نیست. عیسی میگوید شما کلام خدا را به خاطر سنت خود انکار میکنید. آیه 6. فریسیان سنت‌های بزرگان را منتقل میکردند. صدوقیان آنها را انکار میکردند، اما آنها همچنین کتاب مقدس و قدرت خدا را نادیده میگرفتند، همانطور که عیسی گفت. در آیات 8 و 9، عیسی با نقل قول از کتاب مقدس درباره اینکه چگونه آنها سنت را برتر از کتاب مقدس میدانستند، صحبت میکند. اشعیا فصل 29 آیه 13. این قوم با لبهایشان به من احترام می‌گذارند، اما تعالیم آنها احکام انسانی است. امروزه گاهی اوقات ما سنت‌های کلیسای خود را در قالب کتاب مقدس می‌خوانیم یا کتاب مقدس را به نفع فرهنگ خود نادیده می‌گیریم. برخی کلیساها هستند که در عمل سنت خود را بر کتاب مقدس ترجیح می‌دهند. این فقط شامل کسانی نمی‌شود که واقعاً در این مورد اعتقاد دارند، بلکه کلیساهایی هستند که می‌گویند نه، ما فقط به کتاب مقدس اعتقاد داریم، اما اغلب کتاب مقدس را با توجه به سنت‌های خود تفسیر می‌کنند، حتی زمانی که کتاب مقدس این را نمی‌گوید. ما امروز افرادی را داریم که صرفاً با هر آنچه فرهنگ می‌گوید موافقت می‌کنند. اگر فرهنگ بگوید انواع خاصی از فعالیت‌های جنسی قابل قبول است، کلیسا نیز با آن موافقت می‌کند. همچنین افرادی را داریم که صرفاً در برابر هر آنچه فرهنگ می‌گوید واکنش نشان می‌دهند. اگر فرهنگ بگوید چیزی درست است، ما با آن مخالفت خواهیم کرد. همچنین ما افرادی داریم که به تجربه ما بالاتر از کتاب مقدس احترام می‌گذارند. بسیاری از کلیساها برعکس هستند. آنها چیزهایی را که کتاب مقدس درباره آنها صحبت می‌کند تجربه نمی‌کنند. اما گاهی اوقات کلیساهایی داریم که تجربه را، چه تجربه خودمان و چه تجربه واعظی که دربارهش می‌شنویم، برتر از کتاب مقدس می‌دانند. و به جای تفسیر تجربه خود در پرتو کتاب مقدس و به جای زندگی کردن کتاب مقدس در تجربه خود که واقعاً باید انجام دهیم، در نهایت کتاب مقدس را در پرتو تجربه خود می‌خوانیم و آن را با تجربه خود مطابقت می‌دهیم. بنابراین امروز راه‌های زیادی وجود دارد که ما اعتبار کتاب مقدس را تضعیف می‌کنیم. با این حال، عیسی به وضوح به ما می‌گوید که باید ملت‌ها را شاگرد کنیم. خب، چگونه این کار را انجام دهیم؟ ما باید مردم را به کتاب مقدس برگردانیم. فریسیان از آنچه او گفت، ساعت 11:12 رنجیدند. آنها سنت‌های خود را داشتند و از آنچه عیسی گفت خوششان نیامد. و کلمه رنجیده در اینجا فقط یک توهین نیست. این افتضاحه. باعث میشه زمین بخورن. خیلی ناراحت میشن. این یک نوع افراطی از توهین است. و شاگردان به او هشدار میدهند که فریسیان از این موضوع رنجیده خاطر شدند. رنجاندن قدرتمندان خوب نیست. خوب نیست کسانی را که ممکن است بعداً به عنوان متحد به آنها نیاز داشته باشید، رنجانید. پاسخ عیسی این است، کسانی که توسط پدر من کاشته نشدند، ریشه کن خواهند شد، آیه 13. این زبان کتاب مقدس است. برای مثال، در ارمیا 31:28، کاری که خدا با قوم خود انجام می داد را می بینید. خدا می توانست بکارد یا ریشه کن کند. می توانست بسازد یا ویران کند. و او با فریسیان به عنوان راهنمایان نابینا صحبت می کند. افراد نابینا اغلب راهنمایان انسانی داشتند. گاهی اوقات، حداقل در برخی فرهنگ‌ها، اگر افراد نابینا باشند، سگ‌های راهنمایی دارند که به آنها در جهت‌یابی کمک می‌کنند. اما افراد نابینا در آن زمان اغلب یک راهنمای انسانی داشتند که مطمئن می‌شد آنها در مسیر درست حرکت می‌کنند. گودال‌های روباز زیادی برای گرفتن شکارچیان وجود داشت. گاهی اوقات آنها برای ذخیره‌سازی بودند، اما به طور خاص گودال‌های روباز برای گرفتن شکارچیان بودند. خب، عیسی می‌گوید اینها کورهایی هستند که راهنمای کوران هستند و هر دو به چاه خواهند افتاد. عیسی در ادامه گفت در ساعت 11:11 مهم آن چیزی نیست که به دهان می‌رود. خاخام دیگری نیز اظهارات مشابهی داشت، اما فقط به صورت خصوصی از ترس اینکه برخی ممکن است از رعایت حکم ظاهری دست بردارند. عیسی برای اصول تورات بیش از جزئیات ارزش قائل است. حال مرقس حتی پا را فراتر می‌گذارد. وقتی عیسی می‌گوید آنچه به دهان می‌رود مهم نیست، آنچه به دهان می‌رود مهم است، آنچه بیرون می‌آید، آنچه از قلب بیرون می‌آید مهم نیست، بلکه فرد را نجس می‌کند. مرقس ادامه می‌دهد و توضیحی اضافه می‌کند و می‌گوید با گفتن این جمله عیسی همه غذاها را پاک اعلام کرد. اما مرقس به روشنی می‌گوید که این نظر اوست، نه دقیقاً همون چیزی که عیسی گفته است. خب، متی مخصوصاً برای مسیحیان یهودی نژاد می‌نویسد. احتمالاً بیشتر آنها به غذاهای کوشر پایبند هستند. این بخشی از فرهنگ آنهاست. مدت زیادی است که این کار را انجام می‌دهند. این فقط نحوه غذا خوردن آنهاست. و بنابراین متی نیازی به ارائه جزئیات بیشتر ندارد. اما اصل مطلب همچنان پابرجاست. اصول تورات مهم هستند. جزئیات، برخی از جزئیات تورات فقط می توانستند در سرزمین اسرائیل حفظ شوند. آنها فقط می توانستند در آن سرزمین حفظ شوند. برخی از جزئیات تورات فقط می توانستند در یک جامعه کشاورزی به همون شکلی که نوشته شده بودند حفظ شوند. برخی از آنها فقط در یک دوره خاص قابل حفظ بودند. به همون شکلی که نوشته شده بودند. اما اصول فرافرهنگی هستند. برای مثال، اصلی که در تثنیه 22 آمده است، میگوید شما باید دور پشت بام خود جانپناه یا حصار بسازید. من از دانش آموزانم میپرسم، چند نفر از شما دور پشت بام خود حصار کشیده اید؟ و معمولاً آنها میگویند، خب، نه، ما دور پشت بام خود حصار نداریم. در این مرحله معمولاً میگویم، شما به کتاب مقدس اعتقاد ندارید. کارم با شما تمام است. من دارم میروم. نه. اما وقتی برمیگردم، آنها میخندند. اما اصل ماجرا این است که مردم اغلب همسایه هایشان را روی پشت بام سرگرم میکنند. میدانید، آنها یک سقف مسطح داشتند و کارهای زیادی روی پشت بام انجام میدادند. و در آن آمده است که این حصار را دور پشت بام خود بکشید، مبادا که مرتکب گناه خونی شوید. شما نمیخواهید کسی از روی آن بیفتد، اگر کسی از روی آن بیفتد، چند بچه بازیگوشی کنند. مسئله مسئولیت پذیری است. ملک شما باید ایمن باشد تا کسی آسیب نبیند. شما باید به ایمنی همسایتان اهمیت دهید. حال این ممکن است در فرهنگ‌های مختلف به روش‌های مختلفی بیان شود. اما در برخی فرهنگ‌ها که مردم هنگام سفر از کمربند ایمنی استفاده نمی‌کنند، حتی با اینکه کمربند ایمنی تلفات رانندگی را حدود 50% کاهش می‌دهد. و بنابراین من میگویم انجام این کار خوب است. مردم به این میخندند که بعضی از ماشین‌هایشان حتی کمربند ایمنی هم نداره. اما در هر صورت ما سعی میکنیم مراقب امنیت همسایه‌مان باشیم. پروتکل‌های ایمنی کتاب مقدس هستند. ایسی برای اصول تورات ارزش قائل است. و سپس فهرستی از رذایل ارائه میدهد. او درباره این چیزهای شیطانی که از قلب میآیند صحبت میکند. این یک قالب ادبی و بلاغی رایج بود. می توانید آن را در عهد عتیق و ادبیات یونان بیابید. فیلو فهرستی از رذایل دارد که بیش از 100 رذیله در آن فهرست شده است. بنابراین گاهی اوقات این رذایل می توانند بسیار طولانی شوند. اما بیشتر رذایلی که او در اینجا فهرست می کند، نقض احکام کلامی بشر در ده فرمان است. ایسی می گوید گناه واقعی چیزی است که از قلب سرچشمه می گیرد. حال ایسی در مورد پاکی و ناپاکی صحبت می کرد. و این به دلیل آنچه که قرار است اتفاق بیفتد بسیار مهم است. او در شرف سر و کله زدن با کسی است که قومش او را از نظر مذهبی نجس می دانند. در فصل 15 آیات 21 تا 28 ایسی به ایمان زن کنعانی اشاره می کند. موضوع پاکی در آیات 15 تا 20 مطرح می شود. خب حالا ایسی با یک زن کنعانی صحبت می کند. در انجیل مرقس، او به زبان یونانی اهل فینیقی است. در انجیل متی، او کنعانی است، درست مانند تامار و راهاب در شجرنامه ابتدای انجیل. و ایسی او را با یک سگ مقایسه می کند. حال، مبادا فکر کنید که سگ در اون فرهنگ مکمل خوبی بود، زیرا می تانست از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشد، سگ در واقع توهینی جدی بود. حتی یونانیان که گاهی سگها را به عنوان حیوان خانگی داشتند، از سگها به عنوان توهینی جدی استفاده می کردند. او در واقع او را سگ صدا نمی کند، بنابراین در واقع به او توهین نمی کند. هی، سگ این کار را نمی کند. اما او را با یک سگ مقایسه می کند. او مانعی بر سر راه ایمان او ایجاد می کند. او باید خود را فروتن کند تا از این مانع عبور کند. و در نهایت به خاطر ایمانش مورد تحسین قرار می گیرد. و در فرهنگ او، در میان بسیاری از غیریهودیان، آنها می توانستند از سگها به عنوان حیوان خانگی استفاده کنند. و سگها می آمدند و خرده های غذا را از زیر میز می خوردند. بنابراین او را با یک سگ مقایسه می کند. او می گوید بگذار اول بچه ها سیر شوند. و بعد از آن بنابراین زن می گوید بسیار خوب، من از بنی اسرائیل نیستم. تو پسر داوود هستی. من مقام اول را کسب نمی کنم. اما به چیز بزرگی از تو نیاز ندارم. می دانم که تو قدرت زیادی داری. تنها چیزی که نیاز دارم کمی از آن است. تنها چیزی که نیاز دارم یک خردنان است. و با ابراز این ایمان، او بر مانعی که ایسی ایجاد می کند، غلبه می کند. می دونی، بعضی وقتها ما خیلی راحت تسلیم می شیم. منظورم اینه که بعضی وقتها یه نه، یه نه. اما اغلب تو کتاب مقدس می بینی که ایسی یه مانع ایجاد می کنه، چون می خواد ایمان ما رو به چالش بکشه. او می خواهد ما نشان دهیم که اگر چیزی واقعا مهم است، مصمم هستیم. و بنابراین در مورد به یاد داشته باشید، مادر ایسی، آنها شراب ندارند. زن، من با تو چه کار دارم؟ ساعت من هنوز نرسیده است. خب، او چه کار می کند؟ او می رود و به خدمتکاران می گوید، هرچه او بگوید، شما انجام می دهید. این همان کلمات است. این همان کلماتی است که فرعون در مورد یوسف به کار برد و به خدمتکارانش دستور داد از یوسف اطاعت کنند. خب، او از پذیرفتن جواب نه خودداری می کند. او چیزی دارد که می توانیم اون را جسارت مقدس بنامیم و او مصمم است که این را به دست آورد. همین امر در مورد دوستانی که باید فرد فلج را به نزد عیسی ببرند نیز صادق است. همین امر در مورد زنی با ایمانی رسوا کننده که دست دراز می کند و لبه لباس او را لمس می کند نیز صادق است. و همینطور اینجا وقتی زن مدام از پشت سرش فریاد می زند، جایی که جمعیت در مرقس فصل ده به بارتیمایوس نابینا می گویند ساکت باش. و او فقط بیشتر فریاد می زند. آنها می دانند که ایسی تنها کسی است که می تواند نیاز را برآورده کند. و آنها ناامید هستند. خیلی مهم است که آنها همچنان به او متوسل شوند. این نوع ایمان به هر طریقی پاداش خواهد گرفت، زیرا ما به او متوسل می شویم. ما به او وابسته ایم. خب، او به خاطر ایمانش مورد ستایش قرار گرفته است، درست همانطور که اون افسر رومی به خاطر ایمانش مورد ستایش قرار گرفت، با اینکه او یک غیریهودی است و در فصل 8 آمده است. و هر دوی آنها بخشی از این روایت می شوند که به این واقعیت اشاره دارد که خدا همه را دوست دارد. او همه مردم را دوست دارد. او می خواهد به همه مردم کمک کند. پیش از این به 5000 نفر غذا داده می شد. اکنون نوبت به 4000 نفر رسیده است. او نان بچه ها را به یک کنعانی داده بود، اما نان زیادی از بچه ها باقی مانده بود. حتی نان واقعی برای بچه ها. بعد از اینکه ایسی 4000 نفر را سیر کرد، 7 سبد باقی مانده بود. حالا، متی میگوید که به غیر از زنان و کودکان 4000 نفر بودند. و برخی امروز میگویند، متی، چرا تعداد کامل را ذکر نکردی؟ چرا زنان و کودکان را لحاظ نکردی؟ مگر تو زنان و کودکان را دوست نداری؟ این یک چیز فرهنگی بود. این تقصیر متی نبود. این روشی است که شمارش انجام میشد. هر کسی که در ابتدا شمارش را انجام میداد، البته میتونست متی باشد، اما هر کسی که در ابتدا شمارش را انجام میداد، مردان را شمارش میکرد. این روشی است که انجام شد. و این رقمی است که متی در دسترس داشت. فریسیان در فصل 16 دوباره از ایسی درخواست نشانه ای می کنند. آنها نشانه ای از آسمان می خواستند. حالا شاید منظورشان یک نشانه آسمانی باشد، مثل یک نشانه در آسمان ها. چیزی شبیه ستاره در متی فصل 2. یا شاید فقط منظورشان از جانب خدا بوده، چون از جانب آسمان هم یک روش خوب یهودی برای گفتن از جانب خدا بوده است. و اینجا یک تفاوت متنی وجود دارد. بعضی از نسخه های خطی این را دارند، بعضی نه، که در آنها مردم می توانستند آب و هوا را بر اساس آسمان پیش بینی کنند. و ایسی می گوید، شما می توانید آب و هوا را بر اساس آسمان پیش بینی کنید، اما نمی توانید زمانها را پیش بینی کنید. می دانید، باران از آن نوع بارانی خواهد بود که از غرب می بارد، اگر در فلسطین، در یهودیه و جلیل زندگی می کردید. اما هوای گرم از صحرای جنوب می وزد و غیره. بنابراین آنها چیزهای خاصی در مورد آب و هوا و موقعیت جغرافیایی خود می دانستند. اما در هر صورت ایسی می گوید که این نسلی شرور است که به نشانه نیاز دارد. او نشانه ها می داد، اما آنها نشانه ها را مطالبه می کردند. آنها نشانه هایی را که قبلا داده شده بود، نمی پذیرفتند. انتظار یهود از نسلی شیطانی پیش از آخرال زمان سخن می گفت. خب، این قطعا یکی از آنها بود. و بنابراین ایسی به شاگردانش هشدار می‌دهد که از خمیرمایه فریسیان دوری کنند. 16:6 حکیمان گاهی به صورت معما صحبت می‌کردند. ایسی گاهی به صورت تمثیلی صحبت می‌کرد. گاهی اوقات او به معنای واقعی کلمه صحبت می‌کرد. شاگردان حالا آنقدر گیج شدند که نمی‌دانند آیا او به معنای واقعی کلمه صحبت می‌کند یا به معنای مجازی. آنها شروع به صحبت با یکدیگر می‌کنند. ایسی میگوید که از این خمیرمایه برحذر باشید. این به این دلیل است که او میدانه ما نان نیاورده ایم. ساعت 16:07 و بنابراین ایسی در ساعت 16:09 یا 11 به کارهایی که قبلا انجام داده است اشاره میکنه. منظورم چند برابر شدن غذا است. 5 نان 5000 نفر را سیر کرد. چند سبد باقی ماند؟ 12 سبد. 12 سبد بزرگ. 7 نان 4000 نفر را سیر کرد. 7 سبد کوچک باقی ماند. نمیفهمی. من در مورد نان واقعی صحبت نمی کنم. من می توانم نان تهیه کنم. من می توانم نان را تکثیر کنم. چیزی که من در موردش صحبت می کنم این است که از خمیرمایه فریسیان، مخمر فریسیان یا در انجیل مرقس، مخمر فریسیان در انجیل هیرودیس برحذر باشید. متی ترجیح می دهد بر فریسیان و صدوقیان تأکید کند. هیرودیان در زمان خودش واقعا برای او مسئله‌ای نبودند. و زندگی نام نویسان اغلب این کار را می کردند. خب، ایسی ترتیبی می دهد که پترس او را در قیصریه فیلیپ اعتراف کند. اینجاست که ایسی این سؤال را مطرح می کند که مردم من را که می دانند. و آنها با انواع مختلف پیامبران از جمله ارمیا و متی پاسخ می دهند. و به نظر شما من که هستم. خب چرا در این مکان؟ این شهر بت‌پرستی بود که به خاطر جادوگری و پرستش بت‌پرستان به ویژه خدای پان شناخته می شد. هرچند خدایان دیگری هم بودند. خب متی 16:13-20. من اینجا از بحث اصلی خارج می شوم تا ابتدا داستان مرقس را مقایسه کنم. زیرا مرقس بسیاری از مطالب را به طور خلاصه تری کنار هم قرار می دهد. اما در انجیل مرقس وقتی پترس میگوید تو مسیح هستی، تو مسیح هستی، ایسی میگوید به کسی نگو. چرا؟ خب ما قبلا در مورد راز مسیحایی صحبت کرده ایم. بخشی از آن ممکن است کنترل جمعیت بوده باشد. محبوبیت همچنین خیلی سریع به صلیب منجر میشد. اما استثنایاتی هم وجود داشت. به یک استثنای جغرافیایی در انجیل مرقس توجه کنید. ایسی به یک فرد 19 سابق در منطقه غیریهودی گفت که به همه بگید خدا برای او چه کرده است. چرا؟ خب، غیریهودیان دچار سوء تفاهم می شوند. آنها قبلاً ایسی را به عنوان یک جادوگر اشتباه فهمیده بودند، اما مفهوم مسیح را اشتباه نفهمیده بودند. بنابراین باید به آنها هشدار داده می شد که این یک جادوگر نیست. اما او این کار را در قلمرو یهودیان انجام نداد. و باز هم یک تفاوت زمانی و مکانی وجود دارد. مرقس فصل 9 و آیه 9. تا زمانی که پسر انسان از مردگان برنخواسته است، در مورد این تغییر چهره به کسی چیزی نگویید. چرا این تفاوت زمانی وجود دارد؟ زیرا آنها واقعا نمی توانستند هویت او را درک کنند، مگر در پرتو صلیب. و آنها نمی توانستند صلیب را درک کنند، مگر در پرتو رستاخیز. سطوح مختلفی از پنهان کاری وجود داشت. مرقس فصل 4 و آیه 12. مخالفان ایسی کور بودند. خب فصل 8 آیات 11-15. شاگردان ایسی درست مانند فریسیان بیایمانی داشتند. بنابراین وقتی میگویند او به این دلیل است که مانان نیاورده ایم. ایسی آنها را به 5 طریق مختلف خطاب میکند. آیا هنوز کور هستید؟ آیا هنوز نمی بینید؟ آیا هنوز نمی فهمید؟ مرقس فصل 8 آیات 7-18. آنها به کوری فریسیان نبودند. آنها به اندازه مخالفان ایسی در فصل 4 آیه 12 کور نبودند. اما هنوز نیمه کور بودند. آنها هنوز به لمس دوم نیاز داشتند. و بنابراین در انجیل مرقس ایسی با لمس دوم مثلی را در مقابل آنها اجرا می کند. درست پس از اینکه ایسی آنها را در فصل 8 آیات 22 و 25 سرزنش می کند، مرد نابینایی وجود دارد که با دو لمس شفا می یابد. ایسی بار اول او را لمس می کند و می گوید چه می بینی؟ و مرد نابینا میگوید خب من مردم را میبینم، اما آنها مانند درختانی هستند که در حال حرکت هستند. و سپس ایسی بار دوم او را لمس میکند و او کاملا شفا مییابد. احتمالاً به عنوان راهی برای برقراری ارتباط با شاگردان، شما هنوز هم به لمس دوم پس از برخاستن پسر انسان از مردگان نیاز دارید؟ خب، ایسی در مرقس فصل 8 به آنها میگوید که ساکت باشند. پترس میگوید تو مسیح هستی. ایسی میگوید ساکت باش. به کسی چیزی نگو. مردم هنوز آماده‌ای درک این موضوع نیستند. و سپس آیه بعدی او توضیح می‌دهد که مسیح بودن برای او به چه معناست. او قرار است رنج بکشد. خب این برخلاف انتظار رایج از مسیح بودن در آن زمان بود. این یک سنت متأخر در قرن دوم بود که متفاوت است، اما هنوز در زمان عیسی وجود نداشت. در زمان عیسی مانند مزامیر سلیمان حفده است. مردم انتظار یک مسیح جنگجوی پیروز را داشتند. بنابراین پترس اعتراض می کند. ای خداوند، من همین الان گفتم که تو مسیح هستی. قرار نیست رنج بکشی. بنابراین ایسی پاسخ می دهد. پترس می گوید تو مسیح هستی. ایسی می گه تو شیطان هستی. تو برای چیزهای انسانی به جای چیزهای الهی ارزش قائلی. 8:33 تو نمی خواهی رنج بکشی. و به همین دلیل است که نمی خواهی از یک مسیح رنج کشیده پیروی کنی. بنابراین ایسی میگوید تا زمانی که من زنده نشدم به کسی چیزی نگویید. 9:10 از انجیل مرقس. هویت مخفی ایسی تنها زمانی آشکار میشد که او از مردگان برخیزد، زیرا تنها در آن زمان شاگردانش میتونستند مأموریت او را واقعا درک کنند. خوب است که مردم باور داشته باشند که ایسی یک معلم یا پیامبر بزرگ و حتی مسیح است. همه اینها چیزهای خوبی برای باور کردن هستند، اما به خودی خود هیچ کدام از اینها، حتی باور به اینکه او مسیح است، کافی نیست. ما همچنین باید باور کنیم که او برای ما مرد. این بخشی از معنای شاگرد او شدن و نجات یافتن است. و بنابراین ایسی میگوید من رنج خواهم کشید. پترس میگوید نه، شما رنج نخواهید کشید. ایسی در مرقس ساعت 8:33 این الهیات ضد رنج را شیطانی مینامد، زیرا ایسی در ساعت 8:34 و ساعت 8:35 میگوید پیروان من نیز باید آماده رنج کشیدن باشند. هر که از من پیروی میکند باید آماده باشد تا پای صلیب از من پیروی کند. سرنوشت ما به سرنوشت او گره خورده است. در فصلهای 2 و 3 انجیل مرقس ایسی با مخالفت فزاینده ای روبرو میشود. شاگردان از این موضوع بی‌اطلاع می‌مانند. ایسی در فصل 6 انجیل مرقس شاگردان را برای شفا می‌فرستد، اما این موضوع تنها بخش بسیار کمی از ماجرا را پوشش می‌دهد. ایسی خب، مرقس هم شفای آنها را پوشش می‌دهد. خیلی خوب است، اما خیلی مختصر به آن می‌پردازد. بیشتر آن بخش را صرف صحبت در مورد اعدام یحیی تعمید دهنده می‌کند. پیشگام ایسی شهید شد. شاگردان در انجیل مرقس فصل 10 سعی می‌کنند بارتیمایوس و کودکان را از ایسی دور نگه دارند. در عوض ایسی خود را به عنوان مثال می‌آورد و می‌گوید من آمدهام تا خدمت کنم و بمیرم. ایسی در فصل 13 از مصیبت بزرگی برای پیروانش هشدار می‌دهد و سپس در فصل‌های 14 و 15 به صلیب می‌رود. سرنوشت ما به سرنوشت او گره خورده است. ما باید انجیل را مستقیماً موعظه کنیم. پیروان واقعی ایسی صلیب او را به دوش می‌کشند. او داوری خدا را به جای ما متحمل شد. ما نیز به همراه او نفرت دنیا را به دوش می‌کشیم. خب، متیو هم همین مضامین را دارد، اما چند مضمون دیگر هم دارد. می‌خواستم با هم به این مضامین بپردازم، اما متیو مطالب اضافی هم دارد. و حالا می‌خواهیم به مطالب اضافی که متیو دارد نگاهی بیندازیم. پترس میگوید تو مسیح هستی، پسر خدای زنده. 1616 تو مسیح هستی. ایسی به پترس میگوید آیه 18 تو صخره هستی. اما پترس صخره، صخره‌ای از صخره به سنگ لغزش تبدیل میشود. یعنی تا آیه 23 او از یک صخره خوب به یک صخره بد تبدیل میشود. این موضوع توسط جان پی مایر، یک محقق کاتولیک بسیار ماهر، در اثرش بر روی انجیل متی مورد توجه من قرار گرفت. پترس صخره است. این به چه معناست؟ برخی از مفسران پتراس، پترس و پترا صخره را در مقابل هم قرار دادند و گفتند که این دو چیز متفاوت هستند. اما منظور از این دوره یونانی به گفته کوین یونانی در واقع یکی بوده است. آنها دیگر مانند آنچه در یونانی قدیمی تر بود، متفاوت نبودند. همچنین در زبان آرامی یک کلمه پشت سر آنها قرار دارد، کفاها یا کفا که به یونانی به صورت کفاها ترجمه شده است. نام او برای پتروس در عهد جدید است. احتمالاً معنی آن به این شکل است، مانند آنچه در افسیان ساعت 20:20 دقیقه دارید. منظورم این است که چیزی که مردم در مقابل اون نقل می کنند، اول قرنتیان ساعت 3:16 دقیقه است، مسیح تنها پایه و اساس است. خب، بله، از یک نظر او تنها پایه و اساس است. اما از نظر افسسیان ساعت 20:20 دقیقه کلیسا بر پایه و اساس رسولان و انبیا بنا شده است. مسیح در این تصویر سنگ بنای اصلی است. بنابراین او پایه و اساس نهایی است، اما اعلامیه درباره او نیز پایه و اساسی برای کلیسا است. نقش پترس به عنوان اعلام کننده عیسی به عنوان مسیح به این معناست که او صخره و پایه است، زیرا او کسی است که اعتراف می کند عیسی مسیح است و کلیسا بر اساس نقش او به عنوان اعتراف کننده بنا شده است. کلیسا بر اساس اعتراف به هویت عیسی بنا شده است. این موضوع در دوران اصلاحات مورد مناقشه قرار گرفت. مردم گفتند نه، او خودش صخره نیست. اگرچه کلیسا از نظر تاریخی حتی این را در مورد پاپ یا دستگاه پاپی به کار نبرده بود، اما آن را در مورد پترس به کار برد. اما در هر صورت من فکر می‌کنم در این زمینه در واقع به پترس اشاره دارد. اما نه پترس فقط به عنوان یک شخص، بلکه به نقش او به عنوان کسی که مسیح را اعلام می‌کند، درست مانند پترس اشاره دارد. درست همانطور که افسسیان بر پایه رسولان و انبیا بنا می‌شود. با این لحن ساخته شدن کلیسا ساخته می‌شود، برخی از محققان گفتند، خب، این نوشته دیر شده است. این بعداً ساخته شده است. عیسی چنین چیزی نمی گفت. چطور می توانست درباره کلیسا صحبت کند؟ اما اکلسیا، اصطلاحی که ما داریم و به کلیسای یونانی ترجمه شده، به مجامع عمومی اشاره دارد. اکلسیا به معنای فراخوانده شدگان نیست، برخی گفتند که به معنای بیرون شدگان است. اک به معنای بیرون و کلیسیا از کلمه به معنای فراخوانده شده گرفته شده است. اما منظور از کلمات فقط کنار هم گذاشتن تکه های کلمه نبود. کلمات فقط به معنای ریشه لغویشان نیستند. منظورم این است که مثلا به من بگویید آدم خوبی هستم. چطور جرات می‌کنی به من بگویی مهربان؟ کلمه انگلیسی خوب از یک کلمه لاتین به معنای نادان گرفته شده است. تو به من توهین کردی. در هر صورت نه جدی بلکه فقط برای روشن کردن این نکته که این ریشه شناسی کلمات نیست بلکه کاربرد آنهاست. این نحوه استفاده از کلمات است. اکلیزی برای مجامع عمومی استفاده می شد. در ترجمه یونانی عهد عتیق، کوهو مجمع، جامعه خدا در بیابان، قوم خدا و جامعه پیمان با چند کلمه یونانی مختلف ترجمه شده است. یکی کنیسه بود که کلمه کنیسه از آن گرفته شده است. دیگری اکلسیا به معنای کلیسا بود. و این اصطلاحی طبیعی برای اشاره به اجتماع خدا بود. خب، عیسی می توانست از چنین اصطلاحی استفاده کند. تومارهای دریای مرده نیز از چنین اصطلاحی برای جامعه بازماندگان استفاده می کنند. و عیسی نیز می توانست برنامه ریزی کرده باشد. بالاخره او عدد 12 را انتخاب کرد. خب، بحث زیادی در این مورد وجود ندارد به جز در میان افرادی که بسیار بسیار شکاک هستند. چون می دانید دوباره ما استفاده از عدد 12 را در تومارهای دریای مرده داریم. این برای رهبر یک جنبش نوسازی در جامعه یهودی منطقی بود. اما همچنین ما در مورد 12 در اول قرنتیان 15 در یک سنت بسیار قدیمی می‌خوانیم که تقریباً همه موافقند که به خیلی قبل برمی‌گردد. و این اصطلاح حتی با وجود اینکه یکی از شاگردان از او جدا شد، استفاده می‌شود. یهودا سقوط کرد. و دلایل دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد این یک سنت اساسی است. این یک سنت بسیار قدیمی است که باید بگم همه اکثریت قریب به اتفاق محققان بر سحت اون اتفاق نظر دارند. معمولاً معلمان شاگردانی داشتند. شاگردان آموزه ها را ادامه می دادند. بنابراین جای تعجب نیست که ایسی انتظار داشت جامعی از پیروان آموزه‌های او را ادامه دهند. آن 12 نفر بازماندگانی برای احیای اسرائیل بودند. بنابراین وقتی از این جامعه آینده به زبانی برای احیای اسرائیل صحبت می‌کنیم، دوباره در مطالب مشترک بین متی و لوقا او در مورد 12 شاگرد خود صحبت می‌کند که بر 12 تخت نشستند و 12 قبیله اسرائیل را داوری می‌کنند. و دوباره با سقوط یهودا اکثر محققان خواهند گفت بسیار خوب، این باید یک سنت بسیار اولیه باشد، باید به ایسی برگردد، زیرا بعداً آنها جایگزینی برای یهودا انتخاب کردند، اما این فقط موضوع را پیچیده تر می کند. آنها بعداً این ضربال مثل را اختراع نمی کردند. همچنین زبان ساختن کلیسای من، خدا اغلب قوم خود را در عهد عتیق بنا می کرد. او می توانست آنها را بسازد یا آنها را ویران کند. ارمیا ساعت 24:06، ارمیا 31:28 و غیره. ایسی می گوید دروازه های هاتس بر کلیسا غلبه نخواهند کرد. گاهی اوقات دروازه های هاتس این عبارت یونانی است. گاهی اوقات دروازه های هاتس ترجمه عبارت عبری عهد عتیق در مورد دروازه های شیول است. شیول اصطلاح عبری برای قلمرو مردگان بود. هر دو عبارت به قلمرو مرگ اشاره دارند. دروازه های هاتس اصطلاحی بود که در میان یونانیان استفاده می شد یا آنها اغلب از جهان زیرین که مردگان در آن بودند صحبت می کردند. آنها از آن به عنوان هاتس و پادشاهی هاتس و غیره یاد می کردند. در اینجا ایسی به تازگی در مورد زمین های صحبت کرده است یا ایسی قرار است در مورد مرگ، برداشتن صلیب و دنبال کردن او صحبت کند. و نکته این است که شهادت کلیسا را متوقف نخواهد کرد. حتی اگر آنها ما را بکشند، کلیسا متوقف نخواهد شد. ایسی ارزش هر قیمتی را دارد. در واقع، ترتولیان در اواخر قرن دوم گفت که خون شهدا بازر کلیسا است. ایسی از کلیدهای پادشاهی صحبت می کند. شما دروازه های حادث را دارید، اما کلیدهای پادشاهی را نیز دارید. کلیدها در آن زمان بسیار بزرگ بودند. حالا، من اینجا چند کلید کوچک در جیبم دارم. اما کلیدها در آن زمان خیلی بزرگ بودند و فقط یک نفر می توانست این کلیدها را داشته باشد. بنابراین یک مقام مهم بود که این کلیدها را هم می کرد، کلیدهای یک پادشاهی. اشعیای 22 درباره مقامی مانند او صحبت می کند که کلیدهای خانه داوود را در اختیار دارد. بنابراین داشتن کلیدهای پادشاهی بسیار مهم است. اما از آنجایی که پترس ماهیت مسیح بودن ایسی رو اشتباه درک می کند، ایسی می گوید ای شیطان، از من دور شو. و این یادآور چیزی هست که او در فصل 4:10 پس از این که شیطان پادشاهی را بدون صلیب به ایسی پیشنهاد داد، گفت. خب، حالا پترس، شاگرد برجسته خود ایسی، همین کار را می کند. ایسی واقعا صبور است. او واقعا مجبور بود خیلی چیزها را تحمل کند. اما او همچنین همه چیز را همونطور که هست بیان می کند. او می گوید پترس، این شیطان است که از طریق تو صحبت می کند. و این مقدمه است برای آیات 40:43 از باب 27، زمانی که می گویند اگر پسر خدایی، از صلیب پایین بیا. بگذار خدا تو را نجات دهد. به عبارت دیگر، شیطان سعی داشت ایسی را از صلیب دور کند، سعی داشت ایسی را از مأموریتش دور کند. این یک ایده شیطانی است، پادشاهی بدون صلیب. در آیات 24-27، ما بیشتر در مورد هزینه شاگردی یاد می‌گیریم، جایی که ایسی می‌گوید از من دور شوید. در آیه 23، خب، این جایگاه شاگردانی بود که باید از آنها پیروی می‌کردند. و پیروی از ایسی به چه معناست؟ اگر می‌خواهید شاگرد من باشید، ایسی می‌گوید صلیب خود را بردارید و از من پیروی کنید. اگر می‌خواهید زندگی یا روح خود را نجات دهید، اگر واقعاً می‌خواهید اون را برای همیشه نجات دهید، باید حاضر باشید اون را در این زندگی از دست بدهید، همانطور که در آیات 25-26 می‌گوید. و افراد دیگری نیز در دوران باستان این موضوع را تشخیص دادند. این در یک سند یهودی به نام دوم باروک به رسمیت شناخته شده است. و فیلسوفان نیز اغلب آن را به رسمیت می‌شناختند. آنها می گفتند، می دانید آنچه برای همیشه دوام می آورد، بسیار بیشتر از آنچه فقط برای مدت کوتاهی دوام می آورد، اهمیت دارد. یادم می آید این یکی از چیزهایی بود که من به عنوان یک مسیحی فوراً فهمیدم. من تمام این مدت را صرف خواندن افلاطون کرده بودم که مفیدترین چیز برای عهد جدید نبود. اما یک چیز خوب که از افلاطون یاد گرفتم این بود که چیزهایی که برای همیشه دوام می‌آورند از چیزهایی که دوام نمی‌آورند مهم‌ترند. هیچ چیز با ابدیت قابل مقایسه نیست. اگر هر لحظه از این زندگی را در پرتو ابدیت زندگی کنیم، زندگی خود را عاقلانه خواهیم گذراند. ما زندگی خود را به شیوه‌هایی که برای همیشه مهم هستند، ارزشمند خواهیم کرد. و یادم می‌آید یک بار با مرد جوانی صحبت می‌کردم. او مومن نبود، اما دوستان زیادی داشت. او واقعاً دوستانش را دوست داشت. اما او زندگیش را به مسیح نسپرده بود. کارهای خاصی در زندگیش انجام می‌داد. و من شروع به صحبت با او در این مورد کردم. او تازه امتحان حساب دیفرانسیل و انتگرالش را رد شده بود، اما این ریاضی پایه بود. من گفتم، می‌دانی کدام بیشتر می‌ارزد، یک سال یا ابدیت؟ معلوم است، ابدیت. تو واقعاً عاشق دوستانت هستی. بهترین هدیه‌ای که می‌توانی به آنها بدی این است که آنها را به سوی زندگی ابدی هدایت کنی. تو نمی‌توانی چیزی را که خودت نداری به آنها بدهی. و اشک از چشمانش جاری شد. می‌توانستم بگویم که روح القدس با او کار می‌کرد. او در آن لحظه مسیح را نپذیرفت. من او را تحت فشار قرار ندادم. او هنوز آماده نبود. اما زمانی رسید که آماده شد و آنقدر به مسیح متعهد شد که به تنهایی افراد بسیار بیشتری را نسبت به من به سوی مسیح هدایت کرد. او فقط به این هدیه دوست داشتن مردم، ارتباط برقرار کردن با آنها و به اشتراک گذاشتن مسیح با آنها ادامه داد. زیرا ابدیت از همه چیز مهمتر است. اما البته این بدان معنا نیست که ما زندگی کنونی را نادیده بگیریم. یعنی ما از زندگی حال استفاده می کنیم. ما به مردم کمک می کنیم. ما به مردم خدمت می کنیم. ما به گرسنگان غذا می دهیم. ما این کارها را انجام می دهیم زیرا این افراد به هر نحوی برای همیشه زنده خواهند ماند. و ما می خواهیم به روشهای درست به آنها کمک کنیم. از نقطه نظر تغییر دین، زندگی ما از دست رفته است. دیگر به ما تعلق ندارد. من بسیار سپاسگزارم. انتظار نداشتم الان زنده باشم. فکر نمی کردم از 20 سالگی بیشتر زنده بمانم. می دانید من به عنوان یک مسیحی جوان به خاطر ایمانم در خیابانها کتک می خوردم. با خودم فکر کردم می دانی هر لحظه ممکن است کشته شوم. خداوند مرا نگه داشته است. اما خداوند مهربان است. جان ما فدا می شود. ما همیشه باید آماده باشیم تا جان خود را برای او فدا کنیم. پسر انسان خواهد آمد تا به کسانی که از او پیروی می کنند پاداش دهد در آیه 27. و عیسی در آیه 28 پیشگویی می کند که برخی از کسانی که با او بودند آمدن پسر انسان را خواهند دید. خب این چیزی است که در پاراگراف بعدی اتفاق می افتد. در متی فصل 7 آنها پیشگویی از جلال آمدن او را در تبدیل هیئت دریافت می کنند. این دکتر کری کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب متی است. این جلسه 13، متی از 14 تا 16 است.